شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
هفته شب در ایران است و شما همراه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سه‌شنبه 17 روز از تیر ماه 1404، خوش آمدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. سپاسگزارم که در این لحظه و این ساعت در هر کجای ایران به ویژه که به سر میبرید و شنونده رادیو فردا هستید ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. اگر که اینترنتتون پرسرعت، اینترنت خوبی دارید، دسترسیتون فراهم هست که میتونید از طریق شبکه پیامرسان تلگرام هم به صورت زنده رادیو فردا رو شنونده باشید، و اگر که راحت ترین راه همچنان برای شما اون راه کلاسیک استفاده از امواج کوتاه ما برای ارتباط هست، این طول موج رو یادداشت کنید تا بتونید سریع ما رو پیدا کنید و شنوندمون باشید. 25 متر 12.035 کیلوهرتز، موج کوتاه 25 متر 12.035 کیلوهرتز. پیش از اینکه ادامه بدیم یک ساعت رو در کنار شما بریم، سراغی بگیریم از مهران کریمی. تازه ترین خبرها رو مهران براتون میگه.
ممنون محمد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران طی یادداشتی در روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز که روز سه‌شنبه منتشر شد نوشته، در مذاکرات با استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ پیشرفت‌هایی فراتر از مذاکرات 4 ساله با دولت بایدن حاصل شده بود و ایران آماده توافقی برد برد با آمریکا از جمله در حوزه همکاری اقتصادی بود، اما تنها 48 ساعت پیش از دور ششم مذاکرات حمله نظامی اسرائیل به ایران همه چیز را به هم زد. آقای عراقچی با اشاره به خروج آمریکا از توافق برجام و حمله اخیر این کشور به ایران نوشته، تهران همچنان به دیپلماسی علاقمند است، اما دلایل کافی برای تردید نسبت به گفتگوهای بیشتر هم دارد. وزیر خارجه ایران هشدار داده که آمریکا باید تصمیم بگیرد بین دیپلماسی یا گرفتار ماندن در جنگی که مال خودش نیست انتخاب کند. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر داد که آقای عراقچی برای شرکت در اجلاس سران گروه بریکس به برزیل سفر کرده، در مسیر بازگشت در جده توقف کوتاهی خواهد داشت تا با مقام‌های عالی رتبه عربستان سعودی دیدار کند. ده‌ها اقتصاددان، استاد دانشگاه و مقام پیشین ایرانی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران خواستار تغییر شیوه اداره کشور شدند. این نامه بعد از جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل نوشته شده و 180 نفر آن را امضا کردند. برخی از امضا کنندگان مانند عباس آخوندی، ولی‌الله سیف و مسعود نیلی پیشتر وزیر یا معاون رئیس جمهور بودند. در این نامه نویسندگان همچنین خروج نیروهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی و آزادی بیان را ضروری دانستند. نیروی دریایی اتحادیه اروپا در خاورمیانه میگوید شمار دریانوردان کشته شده در حمله به کشتی یونانی اترنتی سی در دریای سرخ به 3 نفر رسیده. این نهاد حوثی‌های یمن را عامل این حمله اعلام کرد. به گفته اتحادیه اروپا حمله به کشتی اترنتی سی از دوشنبه شب آغاز شد و تا ساعت‌های ابتدایی سه‌شنبه ادامه یافت. رئیس جمهور ایالات متحده بامداد سه‌شنبه به وقت ایران در دیدار با نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن گفت امیدوار است که آمریکا ناچار به حمله دیگر علیه ایران نشود. دونالد ترامپ در پاسخ به خبرنگاری که پرسید چه عامل احتمالی میتواند موجب تصمیم او برای حمله دیگر به ایران شود گفت:
امیدوارم مجبور به این کار نشویم. نمیتوانم تصور کنم که بخوام این کار را انجام دهم. نمیتوانم تصور کنم که آنها نیز چنین چیزی بخواهند. آنها خواهان ملاقات هستند. میخواهند به توافق برسند.
رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگر از اظهارات خود در این دیدار گفت که مذاکرات هسته‌ای با ایران به زودی از سر گرفته خواهد شد. او از فرستاده ویژه خود در امور خاورمیانه پرسید که زمان از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و دیدار با ایران چه زمانی خواهد بود، و استیو ویتکاف در پاسخ گفت خیلی زود، هفته آینده یا همین حدود. و رئیس جمهور آمریکا همچنین با اشاره به تصمیمش در لغو تحریم‌ها علیه سوریه گفت مشتاقم بتوانم در زمان مناسب تحریم‌ها علیه ایران را هم بردارم و به آنها فرصتی برای بازسازی دهم. ساعتی پیش از این دیدار کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری خود گفته بود که ایالات متحده به طور مستقیم و غیر مستقیم با ایران در تماس است.
مهران کریمی تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و یک بار دیگه برای اون دسته شنوندگانی که همین الان به جمع ما پیوستن بگم که شما میتونید از طریق عضویت در شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا به صورت زنده برنامه‌های خبری و تحلیلی ما رو دنبال کنید و همچنین هم اکنون شما میتونید با طول موج کوتاه 25 متر 12.035 کیلوهرتز شنونده برنامه خودتون باشید. با ما همراه باشید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که مقام‌های ایرانی درخواست دیدار کردند و برای این دیدار برنامه‌ریزی شده، اما این همه ماجرا نبود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این صحبت‌های آقای ترامپ رو رد کرد. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، احتمال عملیات نظامی دیگه و تحریم‌های اعمال شده علیه ایران بخش دیگری از گفتگوی رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در آغاز یک ضیافت شام بود. ایلیا جسیری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد امروز شنبه 17 تیر به وقت ایران در آغاز ضیافت شام با حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت زمان از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران مشخص شده است. آقای ترامپ سپس از استیو ویتکاف فرستاده ویژه خود در امور خاورمیانه پرسید که از سرگیری مذاکرات و دیدار با ایران چه زمانی خواهد بود. آقای ویتکاف در پاسخ گفت خیلی زود، هفته آینده یا همین حدود.
استیو، when is that meeting going to be? Do you want to say? Very quickly. In the next week or so.
رئیس جمهور آمریکا بدون اشاره به جزئیات گفت که مقام‌های ایران خواهان دیدار هستند.
من فکر می‌کنم آنها می‌خوان ملاقات کنند، می‌خواهند صلح کنند. من کاملا موافق آن هستم.
در واکنش به این سخنان، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که از طرف تهران هیچ درخواست ملاقاتی به طرف آمریکایی داده نشده است. دیدار رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن 13 روز پس از توقف جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل صورت می‌گیرد. جنگی که 23 خرداد گذشته با حمله گسترده اسرائیل به مناطق مختلف ایران آغاز شد. سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید آمار کشته شدگان در این جنگ در ایران را 1100 نفر اعلام کرد.
یک مشاهده اون که تا به امشب 1060 عزیز رو دفن کردیم در سراسر کشور که با توجه به مجموعه عزیزی که در بیمارستان و در بخش مراقبت ویژه داریم، بعضن شاید عزیزانی باشن که هنوز کار هویت و در واقع تشخیص هویتشون انجام نشد. من فکر می‌کنم که به مرز 1100 نفر برسیم.
علاوه بر صدها غیر نظامی، شماری از فراماندهان ارشد نظامی از جمله حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران و محمد باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و همچنین تعدادی از دانشمندان هسته‌ای از جمله کشته شدگان در حملات اسرائیل هستند. اسرائیل هم شمار کشته شدگان در نتیجه حملات تلافی جویانه موشکی ایران را دست کم 29 نفر اعلام کرد که اکثرشان غیر نظامی هستند. دونالد ترامپ در جریان دیدار با بنیامین نتانیاهو همچنین از تمایل خود برای لغو تحریم‌های ایران سخن گفت.
یکی از چیزهایی که در ایران داریم تحریم‌های بسیار سخت است. امیدوارم امکان لغو این تحریم‌ها را در زمان مناسب داشته باشم تا به آنها فرصت بازسازی بدهیم. دوست دارم ببینم که ایران به شکل مسالمت‌آمیز خود را بازسازی می‌کند و دیگر مثل سابق شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر نمی‌دهد.
پیش از دیدار ترامپ و نتانیاهو سایت خبری آکسیوس گزارش داد که اسرائیل خود را برای احتمال عملیات نظامی جدید علیه ایران آماده می کند. البته در صورتی که ایران تلاش برای احیای برنامه اتمی خود را آغاز کند. در 11 روز جنگ ایران و اسرائیل آمریکا 3 سایت هسته‌ای ایران در فوردو، نتنز و اصفهان را بمباران کرد. دونالد ترامپ تأکید می کند که این حملات برنامه اتمی ایران را نابود کرده است. مقام های دولتی جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه از آسیب جدی به تأسیسات اتمی سخن می گویند.
میزان خسارات البته باید بگم زیاده و جدی هم هست.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اما میگوید که حملات آمریکا به هدفی که میخواست دست نیافته است.
به مراکز هسته‌ای ما حمله کردن اما نتوانستن کار مهمی انجام بدن. رئیس جمهور آمریکا در شرح اونچه که واقع شده بود بزرگ نمایی غیر متعارفی کرد.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم گفت که احتمالاً ایران ظرف چند ماه قادر به غنی‌سازی اورانیوم خواهد بود.
They can have in a matter of months I would say.
آقای ترامپ در پاسخ به سؤالی درباره احتمال اقدام دوباره در حمله به ایران گفت امیدوارم مجبور به این کار نشویم.
I hope we're not going to have to.
امیدوارم مجبور به این کار نشویم. نمیتوانم تصور کنم که بخوام این کار را انجام دهم. نمیتوانم تصور کنم که آنها نیز چنین چیزی بخوان. آنها خواهان ملاقات هستند. میخوان به توافق برسن.
از سوی بنیامین نتانیاهو برنامه هسته ایران را غده سرطانی توصیف کرد که باید مراقب عدم بازگشت دوباره آن بود.
برنامه هسته‌ای ایران قده است و موشک بالستیک آنها هم قده است. وقتی دو چیز دارید که قرار است شما را بکشند چه می‌کنید؟ باید آنها را از میان بردارید. ما با تلاش مشترکمان این کار را کردیم. وقتی قده‌ای را برمی‌دارید به این معنی نیست که دیگر باز نمی‌گردد. باید دائما شرایط را زیر نظر داشته باشید تا مطمئن شوید هیچ تلاشی برای بازگشت صورت نمی‌گیرد.
جنگ غزه بخش دیگری از گفتگوهای مقام‌های ارشد آمریکایی و اسرائیلی بود، در حالی که مذاکرات فشرده‌ای در دوحه پایتخت قطر میان اسرائیل و گروه افراطی حماس برای دستیابی به توافق آتش‌بس در جریان است. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. نخست وزیر اسرائیل همچنین با اعلام اینکه خواهان نامزدی ترامپ برای دریافت نوبل صلح شده است، نامه خود به کمیته نوبل را در اختیار رئیس جمهور آمریکا گذاشت.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید. در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در نروژ، و از او پرسیدم که دونالد ترامپ در دیداری که با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو داشت گفت امیدوار مجبور به حمله دوباره به ایران نشه، و از دیگر سو اشاره کرد به این که مشتاق بتونه در زمان مناسب تحریم‌ها علیه ایران رو برداره و به ایرانی‌ها فرصتی برای بازسازی بده. آیا این ادامه سیاست چماق و هویج یا چیزی فراتر؟ محمد رضا حیدری در نروژ.
خب قاعدتاً آقای ترامپ یک آدم شیفته‌ای هستش که میخواد موفقیت خودش رو به جهانیان نشون بده، و این صحبت‌هایی هم که در واقع داره میکنه در همون چارچوبه که برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو ما از بین بردیم و الان زمان صلح، و به نوعی سیگنال هایی رو داره میفرسته که بلکه دولت مردان جمهوری اسلامی هم متوجه بشن که نمیتونن مقابله کنن با اون خواستی که اسرائیل داره. همون بحثی که الان شما مطرح کردین، شما آقا هویج، که در واقع آقای ترامپ داره به نوعی به دولت مردان ایران اینو اعلام میکنه.
فکر میکنید که تا چند اندازه در ایران به این جنبندی رسیده شده با توجه به حمله‌ای که به هر حال صورت گرفت از سمت اسرائیل و شرایط خاصی که آمریکا هم همراهی کرد، که اونها بخوان تن بدن به اون چیزی که آقای ترامپ قصد داره روی میز بگذاره؟ چون ما صحبتایی رو داشتیم از آقای بقایی که صحبت آقای ترامپ رو درباره این که اونها درخواست دیدار کردن و برای این دیدار برنامه ریزی شده رد کرده، یعنی یک جور جمهوری اسلامی تلاش داره بگه که همچنان آمادگی وجود نداره برای این که با توجه به شرایطی که پیش اومده بود پای میز مذاکره بشینه.
ببینین، دولت مردان جمهوری اسلامی به خصوص وزارت خارجه که سخنگوی اون الان این مطالب رو مطرح میکنه، همواره به طرف آمریکایی مطرح کرده که خواهان این نیستش که این مسائل ارتباطی که اونها با هم دارن و صحبت‌هایی که انجام میشه پشت پرده به صورت علنی مطرح بشه، و آقای ترامپ معمولا این موارد رو میاد مطرح میکنه و منجر به این میشه که جمهوری اسلامی هم بیاد به نوعی اونها رو تکذیب کنه. ولی صحبت‌های پشت پرده شده و جمهوری اسلامی اون مقاماتشون که در واقع گزارش‌های اصلی رو دریافت کردن و به آقای خامنه‌ای هم ارائه دادن، به این نتیجه رسیدن ادامه این شرایط برای بقای نظام و جمهوری اسلامی در واقع در خطر خواهد بود، و اگر اونها بخوان پافشاری کنن بر بحث غنی‌سازی اورانیوم و بحث حمایت‌ها از نیروهای نیابتیشون و توسعه برنامه موشکیشون، قاعدتاً مسئله حمله نظامی هنوز روی میز خواهد بود و اسرائیل از اون استقبال خواهد کرد.
این گفتگویی که آقای ترامپ و آقای نتانیاهو داشتن یک روز بعد از پخش گفتگوییه که تاکر کارسون با رئیس جمهور ایران آقای پزشکیان داشت. در اونجا آقای پزشکیان عنوان میکنه که آمریکا این قدرت رو داره یا قادره که منطقه رو آروم کنه و به گفته آقای پزشکیان اسرائیل رو سر جاش بشونه. فکر میکنید که جمهوری اسلامی تضمینی میخواد از دولت آمریکا در ارتباط با وضعیت و تقابلی که با اسرائیل داره و این میتونه برگی باشه برای اینکه جمهوری اسلامی بیاد و مذاکرات رو یا حالا اون گفتگوها رو از سر بگیره؟
ببینین، اسرائیل از این جنبه به ماجرا داره نگاه میکنه که جمهوری اسلامی یک تهدید بالقوه است برای اونها، چون اونها در حال ساخت و توسعه برنامه موشکیشون و برنامه اتمیشون هستن. از سوی دیگر مقامات آمریکایی دارن این موارد رو به جمهوری اسلامی اعلام میکنن، میتونن جلوی اسرائیل و آمریکایی‌ها بگیرن، اما در زمانی که جمهوری اسلامی هم باید ماهیت و شرایط خودش رو تغییر بده. مادامی که جمهوری اسلامی بخواد رو موشک
باشه، ماهیت و شرایط باید به چه صورت باشه؟ ببینید، چون مسئله اگر برگرده به توان موشکی که ازش جمهوری اسلامی به عنوان توان دفاعی نام میبره، خب اگر توان دفاعیش جمهوری اسلامی بخواد از دست بده، حتی حالا توان تهاجمیشو در نظر نگیریم، آیا این قابل مذاکره هست و معقوله چون این درخواستی از جمهوری اسلامی در شرایطی که به هر حال میدونیم که اسرائیل در منطقه در شرایطی حضور داره که دست بالاتر رو داره و خودش هم زرادخانه هسته‌ای داره و حالا مشخص نیست که چه تعداد بمب هسته‌ای در اختیار داره؟
ببینیم، مادامی که جمهوری اسلامی از این مسائلی که برای اسرائیل در واقع مطرح میکنه در فضای عمومی و به خصوص در رسانه‌ها که خواهان نابودی اسرائیل است، باید در واقع سیاست اسرائیلی ستیزی و آمریکا ستیزی خودش رو کنار بذاره. و چون مقامات جمهوری اسلامی و به خصوص آقای خامنه ای اگر این دو واژه رو ازش بگیرن چیزی دیگه نداره و در واقع جمهوری اسلامی خواهد ریخت در بین همون نیروهای خودش که در منطقه داره، اونها پافشاری میکنن بر داشتن این موارد. وگرنه اگر جمهوری اسلامی این موارد رو کنار بذاره و به عنوان یک بازیگر معمولی در منطقه شناخته بشه، اروپا، آمریکا خواهان این هستن که جمهوری اسلامی به خصوص ایران به در واقع فضای بین المللی برگرده و یک بازیگر معمولی باشه در منطقه، نه اینکه باعث ایجاد تنش و باعث ایجاد بحران‌هایی بشه که برای کشورهای منطقه و حتی برای کشورهای اروپایی هم این مسئله قابل تحمل نیست. الان اونها کارشناسان سازمان انرژی اتمی رو از ایران اخراج کردن و به نوعی میگن ما می‌خوایم برنامه خودمون رو هنوز ادامه بدیم، و از طرفی هم اروپا با مکانیزم ماشه در مقابل اونها واستاده. و این نکاتی هستش که اگر جمهوری اسلامی خواهان بقای خودش است، قاعدتاً باید مواضع خودش رو تغییر بده برای اینکه بتونه در نظم جدید جهانی جایگاهی داشته باشه.
به عنوان یک دیپلماتی که به هر حال با سیستمی که در سر کار هست کار کردید در گذشته، چند اندازه فکر می‌کنید صحبت‌های آقای ترامپ و آقای نتانیاهو سیگنال‌های مثبتیه برای ایران، و تو چند اندازه فکر می‌کنید که می‌تونه ایران رو در موقعیت قبلی قرار بده؟ یعنی در شرایطی که قرار بود مذاکرات برگزار بشه، ما شاهد یک حمله‌ای از سوی اسرائیل به ایران بودیم.
خب ببینید، در همون مقطع آقای ترامپ به اینها دو ماه فرصت داده بود تا مواضع خودشون رو معتدل کنن و بتونن اونها اون روشی رو که در واقع مطرح کردن و اون درخواستی رو که داده بودن به جمهوری اسلامی رو اونها بتونن اجرا کنن. ولی وقتی جمهوری اسلامی اون رو کنار زد و خواست بر موضع غنی‌سازی و مواضع خودش تاکید کنه، خب اسرائیل پیش دستی که و در یک عملیات غافلگیرانه مقامات جمهوری اسلامی به خصوص فرماندهان سپاه رو مورد حمله قرار داد. این نکته‌ای است که در واقع
شهروندان عادی رو مورد حمله قرار داد دیگه. این رو هم
خب بعضن در جنگ که معمولا افراد غیر عادی هم کشته میشن، این کسی از اون خوشنود نیست، ولی وقتی که جنگی در میگیره در هر جای دنیا، خب افراد عادی و مردم معمولی هم قاعدتا متضرر میشن. جنگی هستش که جمهوری اسلامی به مردم ایران و منطقه داره تحمیل میکنه. اگر جمهوری اسلامی خواهان ادامه بقای خودش است و خواهان اینه که یک بازیگر درست در منطقه باشه، قاعدتا بعد در مواضع خودش تغییر ایجاد کنه و سیاست آمریکا ستیزی و اسرائیل زیرو کنار بذاره.
همون چیزی که شما سیگنال مثبتی میبینید از این، چون وقتمون رو به پایان میخوام این رو
من فکر نمی کنم در ایران با وجود آقای خامنه‌ای هنوز بخوان این ایده رو کنار بذارن. در صورت سیگنال های مثبت از سوی آمریکا و اسرائیل داره داده میشه که جمهوری اسلامی اگر این موارد رو کنار بذاره، میتونه یک بازیگر باشه در صحنه بین المللی و منطقه‌ای که مثبر ثمر باشه.
گفتگویی بود با محمد رضا حیدری، همونطوری که شنیدید دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران که همکنون در نروژ به سر میبره در ارتباط با صحبت‌های دونالد ترامپ. اما از این که بگذریم، یک نگاهی هم بکنیم به مواضعی که روسیه داشته. پس از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه، انتقاداتی متوجه روسیه شده که در قبال حمایت از شریک استراتژیکش در این درگیری نظامی اقدام خاصی رو انجام نداده. اما چرا روسیه همون گونه که اقدام به فروش برخی تسلیحات نظامی و دفاعی به کشورهایی مثل هند میکنه، همین اقدام مشابه رو در مورد ایران انجام نمیده؟ این پرسشیه که مهدی طاهباز از حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، پرسیده که با هم بشنویم.
چیزی که برام جالب بوده اینه هستش که حتی بعد از این جنگ مقامات جمهوری اسلامی، حالا اگر که به هر حال صحبت‌های وزارت خارجه و شخص آقای راخشی رو بخوایم ملاک قرار بدیم، یا حتی صحبت‌های خود آقای پزشکیان، کلیت مذاکره رو رد نکردن. بحث این هستش به نظر من که در واقع تلاش دارن که از این شرایط حالا حتی اینو بعد اشاره داشت، بحث ابهام هسته‌ای کمی متفاوت از اون چیزی که ما در بحث‌های مربوط به روابط بین‌الملل و بازرگانی هسته‌ای می‌شناسیم. ولی از شرایط ابهام مرتبط با برنامه هسته‌ای احتمالاً می‌خوان استفاده بکنن برای اینکه در واقع یک ابزاری برای چانه‌زنی در مذاکرات هم داشته باشن. ولی اینجا دو مسیر رو میشه متصور بود، بسته به اینکه رویکرد طرف مقابل چه باشه. اگر که این گفتمانی که در ایالات متحده الان وجود داره و خب اسرائیل هم به همین شکل که ایران در این جنگ شکست خورده و به حال برنامه هسته‌ای نابود شده یا حد قابل توجهی از بین رفته و اینها، اگر این گفتمان حاکم باشه، طبیعتاً چیزی که انتظار اونها هست از آمدن ایران پای میز مذاکره این هستش که بیان و در واقع شرط تسلیم رو بپذیرن، خب که این طبیعتاً مورد پذیرش ایران نخواهد بود. از طرف دیگه اما حفظ این ابهامی که به وجود آمده، این امکان رو میتونه فراهم بکنه برای ایران که خب اگر که در نهایت به این نتیجه برسه که شرایط برای یک توافق فراهم نیست، کم کم به سمت اون سیاست واقعی ابهام هسته‌ای پیش بره، یعنی سلاح هسته‌ای رو شروع کنه به ساختنش و بعد حالا این رو در چارچوب حالا یا ضمن باقی ماندن در MPT یا بعد از خارج شدن از اون بخواد که به شکل پیش ببره. لذا الان نمیشه با قاطعیت گفتش که آیا این به معنای عدم امکان پذیری مذاکره است. واقعا بستگی داره به اینکه رویکرد آقای ترامپ چی باشه، اون چیزی که میگن رو آیا واقعا بهش باور دارن که برنامه هستی از بین رفته. اگه از بین رفته خب ایران سر چی قرار است مذاکره بکنه؟ این موضوع به نظر من نقطه کلیدی هست اینجا.
از حمیدرضا عزیزی شنیدید. من یک تصحیح فرض بکنم که حمیدرضا عزیزی در این بخش از گفتگوش بیشتر نگاه کرد به اینکه چراهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران وجود داره و چه به هر حال برنامه‌ای در دستور کار دونالد ترامپ هست و دو طرف به چه سمتی در حرکت هستن. اما اجازه بدید که بپردازیم به شبکه حقوق بشر کردستان که از صدور حکم اعدام برای 5 تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های 1401 از سوی دادگاه انقلاب ارومیه خبر داده. این شبکه حقوق بشری گزارش داده که شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف‌زاده 5 نفر از بازداشت شدگان اعتراض‌های 1401 رو مجموعاً به 12 بار اعدام، سالها حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده. در همین ارتباط گفتگویی رو بشنویم که فرشته قاضی داشته با کاوه کرمانشاهی از مدیران شبکه حقوق بشر کردستان ساکن آلمان.
این یک حکم بسیار کم سابقه هست، حتی در رویه‌ای که ما می‌دانیم رویه ناعادلانه‌ای هست در سیستم قضایی ایران. آقای علی قاسمی، پژمان سلطانی، کاوه صالحی، اینها هر کدام به اتهامات بقی محاربه و تشکیل گروه مجرمانه باقی که مصادیقش هم انجمنهایی بوده به نام شورشگران، شاماران و احزابی مثل کومله و پاک، هر کدومشون به 3 بار اعدام محکوم شدن. و آقای رزگار بگزاده بابا میری با همون عناوینی که خدمتون عرض کردم به 2 بار اعدام، و آقای تیفور سلیمی بابا میری که ایشون البته قبلا با قرار وثیقه آزاد شده بودن، اون 4 نفر دیگه همچنان در از زمان بازداشت همچنان در زندان ارومیه هستن. آقای تیفور سلیمی هم به اتهام همون تشکیل گروه مجرمانه باقی به 1 بار اعدام محکوم شدن. یک بار متهمان برای اتهام بقیم حکم اعدام گرفتن، یک بار برای اتهام تشکیل گروه مجرمانه باقی. خب این در واقع یک اتهام هستش. بعد در کنارش محاربه هم قرار میگیره که هرچند در رویه بازپرسی پیش آمده که این اتهامات در کنار هم علیه افراد استفاده شده باشه، ولی معمولا در زمانی که حکم صادر میشه تنها به یکی از این اتهامات برای صدور حکم قناعت میکنن، چون که تشابهات بسیاری به هم دارد.
یعنی بر اساس همون قوانین خود جمهوری اسلامی، قانون مجازات اسلامی، تجمیع حکم صورت میگیره که اینجا اتفاق نیفتاده.
دقیقاً، یعنی شکل فرمول بندی اتهامات رو به شکلی تغییر دادن. و ضمن اینکه باید تاکید بکنیم که هیچ کدام از این اتهامات هم به صورت قانونی و مستند علیه این افراد ثابت نشده. استنادی که در اون حکم به این اتهامات شده تنها و تنها تحقیقاتی بوده که برخلاف قانون نه توسط بازپرس پرونده، بلکه توسط ماموران امنیتی در وزارت اطلاعات در زمانی که این افراد بازداشت بودند، تحت شکنجه های شدید قرار گرفتند، مجبور به اعترافات اجباری شدند، که اعترافات 4 نفر از این افراد هم در خبرگزاری تسنیم یک بار پخش شد. و خود این افراد نه تنها بارها در گفتگو با خانواده ها تاکید کردن روی این که تمامی اعترافات در نتیجه شکنجه های بسیار بسیار شدیدی بوده که اعمال شده، بلکه به صورت قانونی هم شکایت کردند. دادگاه نه تنها پیگیری نکرده شکایت اونها در واقع علیه ماموران امنیتی و بازجویان امنیتی، بلکه اصلا دخالتش نداده در حکمی که تمامش بدون سند و مدرک و صرفاً بر اساس گفته های وزارت اطلاعات اعترافات اجباری. و یک نکته بسیار مهمی هم که است، در اتهامات بسیار سنگینی مثل محاربه یا بقی اصل پیام مسلحانه یا استفاده از سلاح است. در هیچ کجای پرونده، در هیچ دوره ای از رسیدگی به این پرونده جایی اشاره نشده که از این افراد سلاحی کشف شده در زمان بازداشت. صرفاً چند دستگاه، ظاهراً دستگاه های اینترنتی استارلینک بوده و این افراد اصلا در هیچ اقدام مسلحانه شرکت نداشتند و اونها هیچ سلاحی رو کشف یا ضبط نکردند.
به استارلینگ اشاره کردید، بابت اون هم احکام دیگری برای این افراد صادر شده، احکام زندان و جریمه‌های نقدی. ممکنه این بخش رو توضیح بدین؟
این افراد به احکام حبس از 5 سال تا 15 سال حبس تعزیری و جریمه نقدی هم محکوم شدند. و اتهاماتی که اونجا داشتن یک سری اتهاماتی بوده که این روزها ما خیلی میشنویم: همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، قاچاق دستگاه ماهواره استارلینک، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی بوده.
گفتید که 14 متهم داشته این پرونده، اون 9 نفر بقیه چه احکامی براشون صادر شده؟
من قبل از اینکه فقط به اون 9 نفر بپردازم، این توضیح تکمیلی رو هم بگم که قبل از صدور این حکم، دادگاه کیفری استان آذربایجان غربی پژمان سلطانی رو به اتهام مباشرت در یک قتل عمد به قصاص نفس محکوم کرده بود و همچنین آقای رزگار بگزاده بابامیری به اتهام آمریت در قتل عمد به 15 حبس محکوم شده بودند و علی قاسمی به اتهام معاونت در قتل عمد به 10 سال و 1 روز حبس تعزیری محکوم شده بودند. ولی در مورد 9 نفر دیگه، 8 نفر از این افراد به اتهام عضویت در گروه باقی که همون گفتم انجمن شورشگران هست، شاماران هست، کومله هست و پاک هستش. و این توضیح رو من بدم، این انجمن ها در واقع وکلا هم تاکید کردن، اولا انجمن شورشگران و شاماران وجود خارجی نداشتن، صرفا نام هایی بودن که در اکانت های اینستاگرام یا در فضای مجازی وجود داشته. از طرف دیگه احزاب کومله و پاک که در این احکام ازشون اسم برده شده، 2 حزب کاملا جدا از هم هستند، با ایدئولوژی های متفاوت، با برنامه های سیاسی بسیار متفاوت. مثلا امکان پذیر نیست که یک فردی بخواد همزمان با حزب کومله و حزب پاک به صورت همزمان در واقع همکاری داشته باشه. 8 نفری که گفتم، اونها هم احکام حبس تعزیری گرفتن و جریمه های نقدی. ولی مورد قابل توجه اینه که 7 نفر از این افراد پیش از اون با قرار وثیقه آزاد شده بودن. نفر 14 که دکتر صلاح الدین احمدی هستن، از تمام این اتهامات تبرئه شدن، اما در یک پرونده جداگانه اتهام دیگری برای ایشون ساختن، اتهامی با عنوان تأمیل مالی تروریست. و این اتهام سنگین مصداقش و دلیلش چی هستش؟ ایشان داروخانه داشتن در شهر بوکان. گفته می شود که در زمان خیزش ژنجیان آزادی، زن زندگی آزادی، ایشون دارو بر اساس وظیفه پزشکی دارو رو در اختیار کسانی قرار دادن که مجروح شدن و امکان مراجعه به بیمارستان‌ها یا دکترها رو نداشتن و این رو مصداق تامین مالی تروریست گرفتن.
اشاره کردید به اتهام مبنی بر قتل، ممکنه در اون مورد توضیح بدید که اون اتهام مبناش چیه؟
با توجه به شناختی که همه ما از کارکرد و عملکرد این نهادهای امنیتی، از جمله سناریو سازی‌های امنیتی، از جمله شکنجه‌ها، اعترافات اجباری داریم، این اتهام هم بر اساس گفته‌های اونها بوده که این افراد رو به مباشرت یا آمریت یا معاونت قتل محکوم کردن، ضمن اینکه ما هیچ اطلاع بیشتری هم نداریم از اینکه اون شخص چه کسی بوده. از جزئیات اون قتلی هم که صورت گرفته اصلا هیچ اطلاع عمومی نزد ما نیست حداقل.
گفتگویی بود با کاوه کرمانشاهی، مدیر شبکه، از مدیران شبکه حقوق بشر کردستان ساکن آلمان، که پرونده مربوط به صدور حکم اعدام برای 5 تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های 1401 از سوی دادگاه انقلاب ارومیه رو پیگیری کرده بود. اما اجازه بدید که در اینجا یک مرور خیلی کوتاهی بکنم بر چند خبر مهم. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، طی یادداشتی در روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز که روز سه‌شنبه منتشر شد، نوشته است در مذاکرات با استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ، پیشرفت‌هایی فراتر از مذاکرات 4 ساله با دولت بایدن حاصل شده بود و ایران آماده توافقی برد برد با آمریکا از جمله در حوزه همکاری اقتصادی بود. اما تنها 48 ساعت پیش از دور ششم مذاکرات، حمله نظامی اسرائیل به ایران همه چیز را به هم زد. ده ها اقتصاددان، استاد دانشگاه و مقام پیشین ایرانی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران خواستار تغییر شیوه اداره کشور شدند. این نامه بعد از جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل نوشته شده و 180 نفر آن را امضا کردند. نیروی دریایی اتحادیه اروپا در خاورمیانه میگوید شمار دریانوردان کشته شده در حمله به کشتی یونانی اترنیتی سی در دریای سرخ به 3 نفر رسیده است. این نهاد حوثی‌های یمن را عامل این حمله اعلام کرد. رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه به وقت ایران در دیدار با نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن گفت امیدوار است که آمریکا ناچار به حمله دیگر علیه ایران نشود. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، با رد اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، درخواست برای انجام مذاکره با واشنگتن را رد کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت که همکاری دو کشور به گفته او فرصتی فوق‌العاده برای مقابله با چالش‌ها در خاورمیانه پدید آورد. و ارتش اسرائیل از روز سه‌شنبه اعلام کرد که 5 سرباز اسرائیلی در حمله‌ای در غزه کشته شدند، در حالی که مقام‌های بهداشتی در غزه از کشته شدن 18 نفر در حملات اسرائیل خبر دادند. خبرها را شنیدید از رادیو فردا و اجازه بدید که در ایستگاه 19 بپردازیم به یک میزگردی که رضا جمالی تهیه کرده و در اون به موضوع کارزار تازه‌ای که شاهزاده رضا پهلوی این کارزار رو راه اندازی کرده پرداخته.
در پی فراخوان اخیر شاهزاده رضا پهلوی برای ثبت نام نیروهای نظامی و انتظامی از طریق یک QR کد در کارزار همکاری ملی علیه جمهوری اسلامی، موجی از انتقادات در میان برخی گروه‌های اپوزیسیون در خارج از ایران و بسیاری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است. منتقدان این اقدام را به دلیل نگرانی‌های امنیتی، خطر افشای اطلاعات و اتهامات همکاری با قدرت‌های خارجی مانند اسرائیل محکوم کردند، در حالی که حامیان آقای پهلوی آن را گامی جسورانه برای سازماندهی اپوزیسیون خوانده‌اند. پیشتر شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به حمله اسرائیل به ایران، در پیامی به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی از آنها خواسته بود که راهشان را از حاکمان رژیم جمهوری اسلامی جدا کنند و به مردم بپیوندند. همچنین بسیاری از حامیان شاهزاده رضا پهلوی معتقدند که حملات اخیر اسرائیل به تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران می‌تواند ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی را تضعیف کند و فرصت را برای قیام مردمی فراهم کند. در این میان شماری از گروه‌های اپوزیسیون با این دیدگاه مخالفت کرده و حملات اخیر اسرائیل به ایران را موجب تخریب زیرساخت‌های کشور و کشته شدن غیر نظامیان توسط یک دشمن خارجی توصیف کردند. در همین زمینه در میزگرد رادیویی پیشرو با آقایان امین صوفیا مهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی در شهر نورمن آمریکا، و مهرداد یوسفیانی، کارشناس کمپین‌های انتخاباتی و مشاور ارشد پیشین شاهزاده رضا پهلوی در واشنگتن، درباره پیامدها و مشروعیت این فراخوان گفتگو کرده‌ایم. به مهمانان گرامی خوش آمد میگم. آقای صوفیا مهر، نخست مایلم ارزیابی شما رو درباره اقدام شاهزاده رضا پهلوی در راه اندازی کارزار همکاری ملی با استفاده از QR کد بپرسم و اینکه تا چه حد به نظر شما این تصمیم و این اقدام میتونه به سازماندهی اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی کمک کنه.
ببینیم، اون چیزی که ما براندازی مینامیم در عمل، اون چیزی که در میدان عمل اتفاق میفته اینه که نیروهای سرکوب ریزش کنن، از حکومت دفاع نکنن، به سمت مردم بیان و طی یک خیزش عمومی مردم مراکز قدرت رو تسخیر کنن. این در عمل یعنی براندازی، یعنی حکومت توانایی استمرار حکومت کردن رو اون کشور از دست میده. بنابراین شاهزاده مدت هاست روی این مسئله کار میکنه و این ایده رو مطرح کرده، مسئله ریزش نیروهاست و الان راهی رو که در پیش گرفته اینه که به هر حال با ایشون تماس بگیرن و یا تماس های متقابلی با ایشون باشه. افراد ناراضی که از درون خود سیستم هستن بتونن کمک بکنن به اصطلاح به تضعیف نیروهای سرکوب از درون، و این میتونه تضمین بکنه که اگه جمهوری اسلامی بخواد سرنگون بشه، کم هزینه تر باشه، با خونریزی کمتری باشه و مشارکت حد اکثری داشته باشه. چون که وقتی که مردم ببینن که نیروهای سرکوب دیگه اراده خودشونو برای سرکوب کردن مردم خونریزی از دست دادن، ما شاهد این خواهیم بود که گستره این تظاهرات و یا اعتراضات هم گستره تر بشه. الان من اینو یه اقدام خوبی میدونم، ولی خب آیا این منجر به اتحاد اپوزیسیون چه بین اپوزیسیون که گروه هایی هستن متفاوت؟ متاسفانه برخی از این افراد اپوزیسیون در بسیاری از امور همپوشانی دارن با موازه جمهوری اسلامی و اتحاد با اینا به نظر من لزوماً کارساز نیست. کسانی هستن که خود شاهزاده بهشون میگه که اینا بخشی از مشکل هستن، نه راه حل. ولی وقتی که شما سر بدنگاه تاریخی موازی جمهوری اسلامی رو تکرار بکنید و به یک نوعی تداوم جمهوری اسلامی رو ترجیح بدید به یک وضعیتی که شاهزاده در اون حس بکنه بیشتر نقش آفرینی میکنه و بنابراین با دشمنی به شاهزاده برخیزید، این میتونه نقض غرض باشه و این وضعیت فلاکت مردم ایران رو تحت تسلط جمهوری اسلامی تداوم بده.
آقای یوسفیانی، آقای صوفیا مهر این اقدام شاهزاده رو مثبت ارزیابی کرد. همین پرسش رو هم از شما دارم. میدونم که شما منتقد این اقدام و تصمیم شاهزاده رضا پهلوی هستید. مشخصا دلایل انتقاد شما به این اقدام ناظر بر چه مواردی است؟
مهمه که این واژه مخالفت و انتقاد رو اینجا باز گفته بشه که در حقیقت من به خصوص با زمینه خودم و اینکه سالیان دراز در خدمت شاهزاده بوده هم و چیزی غیر از موفقیت ایشون رو در نظر و در دل ندارم، از دیدگاه من مسئله ابداً در خود کارزار QR کد شاهزاده نیست، که نوشته‌ای که من در توییتر گذاشتم مشخصاً در شتاب زدگی و اعلان تعداد پیوستن یا ریزش 20,000 نفر از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است. چرا؟ که آن جزئیات از دید من غیر از احتیاجات میدانی که به درستی جناب صوفیا مهر گفتند و اعتماد سازی در درون میدان و مردم، اون جزئیات فرصت برای پرونده سازی، پاک سازی، سرکوب شدیدتر و خدای نکرده اعدام را به دست جمهوری اسلامی میدهد. پس نگرانی در خطر آتو دادن به سرکوبگران داخل حکومت جمهوری اسلامی است و اینکه به خصوص در یک کارزار سیاسی به این حساسی هرگز نباید موارد امنیتی و محرمداری رو نادیده گرفت و احتیاجات مطبوعاتی رو بیشتر ارزش داد. نتیجتاً صحبت سر خود کارزار اصلا نیست، ولی شتاب زدگی و جزئیات رو فوراً پس از 48 ساعت اعلام کردن که لزومی نداره از دیدگاه شخصی من.
آقای صوفیا مهر، اگر پاسخی دارید به صحبت‌های آقای یوسفیانی بفرمایید تا بعد من پرسش دیگه‌ای رو از شما بپرسم.
ببینید، مطمئناً کسانی که با شاهزاده تماس می‌گیرن جمهوری اسلامی رو بهتر از ما که خارج از کشور هستیم می‌شناسن و اون منطق موقعیت توی تیراژ قرار گرفتن رو بهتر از ما میدونن. مطمئنا میدونن این کار ریسک داره ولی این ریسک رو پذیرفتن. مسئله دوم اینه که امنیت این افراد و اطلاعات این افراد قرار نیست پخش بشه و جار زده بشه که فلان شخص در فلان نهاد مثلا با شاهزاده در ارتباط بوده و اطلاعاتی داده. اینا همه خود شاهزاده هم گفته اینا به صورت بسیار محرمانه میمونه و فاش نمیشه، ولی به صورت گسترده ما فکر می‌کنیم که این سری افراد مثلا با شاهزاده تماس گرفتن اتفاقا این میتونه یک جنگ روانی مناسبی باشه که به هر حال بتونن که جمهوری اسلامی چون آسیب پذیره. شواهد دیگه هم وجود داره که جمهوری اسلامی از درون چقدر از لحاظ اطلاعاتی حفره‌های زیادی داره، همین نفوذ اطلاعاتی و اشراف گسترده اطلاعاتی که اسرائیل داره در ایران که نشون میده که نهادهای اطلاعاتی اگه بدونن که برخی از نیروهاشون بدونن که یه راه حل وجود داره برای گذار از جمهوری اسلامی حاضرن اون هزینه هم بپردازن. به هر حال ما باید به این نتیجه برسیم که فعلا هیچ راه کم هزینه ای برای عبور از جمهوری اسلامی نیست و این به خاطر خصلت سرکوبگر جمهوری اسلامیه، ولی اگه ما همیشه تکیه بکنیم بر میزان هزینه ها خب این وضعیت تداوم پیدا میکنه. این یک توهمه که ما فکر کنیم یک گذار کم هزینه ممکنه با وجود جمهوری اسلامی.
آقای یوسفیانی، پاسخ آقای صوفیا مهر رو شنیدید که به هر حال هر شیوهی و هر کارزاری هزینه‌ای داره و ریسک های خودش رو داره. آیا شما خودتون آلترناتیو و یا راهکار کم هزینه تری رو در این زمینه سراغ دارید؟
فرمایشات جناب صوفیا مهر روشنه و منظور از جزئیات افراد رو دادن نبود که اصلا همونطوری که خودشون فرمودند بازی جنگی روانی کاریست تخصصی که واقعا باید با ظرافت و حساسیت و مراقبت بسیار بالا اون مدیریت داده بشه و من و امثال من نگرانی هایی که داریم این که گهگداری دیده میشه که در خیلی از کارزارها این وزن و تأکید روی احتیاجات مطبوعاتی بیش از حد فشار و سنگینی نذاره روی احتیاجات بارز امنیتی. ببینید وقتی صحبت سر 20,000 نفر میشه مشخصا و روشنه که خب کارزار ایشون جزئیات و اسامی و به قول معروف آدرس های پیوسته شدگان رو که نخواهند داد، ولی نیروی سرکوبگر جمهوری اسلامی که 46 سال ما کارنامش رو دیدیم به سادگی میتونه بیاد تحت عنوانی که ما شناسایی کرده ایم، حتی دروغین هم باشد، شناسایی کرده ایم تعداد زیادی چندین هزار نفر رو بگیرن و خدای نکرده زیر فشار و سرکوبگری شدید اینها رو بهانه بکنن و بگوین که ما یافتیم. نگرانی در اینه و علیه که جزئیات اشخاص 100% باید خاطر جمع بود که شاهزاده و سازماندهیشون در نظر دارن. یک برداشت اصولیست در هر صورت.
آقای صوفیا مهر، در ادامه همین بحث برخی منتقدان این ادعا رو مطرح میکنن که این کارزار نشانه ای از وابستگی آقای پهلوی به قدرت‌های خارجی و مشخصاً اسرائیل هست و این مسئله با احساسات ملی‌گرایانه ایرانیان در تضاد. از دیدگاه شما آیا این اقدام میتونه به کاهش مشروعیت شاهزاده رضا پهلوی در داخل ایران منجر بشه و چه پیامدهایی رو ممکنه برای مشروطه‌خواهان و کلاً آینده سیاسی آقای پهلوی در پی داشته باشه؟
بله، تنها یه نکته در مورد فرمایش جناب یوسفیان. ببینید جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم هیچ وقت بهانه نداشته و بهانه کم نیاورده، ولی ما اگه تمام اقدامات خودمون رو مشروط بکنیم به بهانه های جمهوری اسلامی برای سرکوب، عملا در عمل منفعل خواهیم شد و هیچ گاهی رو نخواهیم داشت، چون که ما هر پیشنهادی رو که بدیم فرضاً مثلا بگیم که این تماس پشتازه دیگه هیچ بیان مثلا از پنجره خونتون مثلا شعار بدیم، یک کار بی خطر فرضاً، حالا میتونه نمونه زیاد، خب جمهوری اسلامی میتونه اینو بهانه بکنه برای مردم رو سرکوب کنه. بنابراین ما با نباید هیچ کاری بکنیم به خاطر که جمهوری اسلامی سرکوب کرده. ما باید بگیم که علارغم سرکوب بودن جمهوری اسلامی نباید روی مقاومت و پیکار ملی رو در ایران بالا ببریم یا نه، آیا ضرورت نداره که به نظر من ضرورت. یه مسئله این در مورد پرسش جناب عالی. ببین شاهزاده رضا پهلوی اصولا نامش یعنی اپوزیسیون جمهوری اسلامی، چرا؟ چون اسمش پهلویه و انقلاب 57 صورت گرفته برای برانداختن پهلوی ها و شاهزاده رضا پهلوی همون آغاز به اصطلاح جمهوری اسلامی با این حکومت به یه نوعی مبارزه کرد، حتی زمانی که اقلیت بوده، حتی زمانی که 20 میلیون به این آخوند و به اون آخوند دهن میدادن. شاهزاده رضا پهلوی به این کار اشتباه است و برای این تلاش کرد و همیشه توی صحنه بوده. الان شرایط بین المللی به گونه ای رقم خورده که اسرائیل احساس کرده الان باید ضربه اساسی رو به جمهوری اسلامی بزنه، چون که جمهوری اسلامی تبدیل شده به یک تهدید آنی وجودی برای اسرائیل. خب کسی که به هر حال چهره شاخص اپوزیسیون به نظر من تنها آلترناتیویه که وجود داره برای جمهوری اسلامی، خب مشخصه باید از این فرصت استفاده بکنه. از این فرصت استفاده نکنه، همین افرادی که انتقاد میکنن میگن که چرا از این فرصت استفاده نمیکنه، پس ایشون به اصطلاح کوالیفیکیشن یا شایستگی مثلا رهبری رو نداره.
بنابراین سوفیان مر به صورت این احساسات ملی گرایانه ایرانیان هم هست، برخی از گروه‌ها و قشرها هستند.
چون که وقت کمه اجازه بدید من سریع بگم، ملی گرایی ما یک ناسیونالیسم بردگان داریم، یک میهن پرستی آزادی خواهانه داریم. حکومتی که حکومت قاصبه و کشور ایران رو به فلاکت کشونده و اصولا اسرائیلی ستیزی و آمریکایی ستیزی رو بنا کرده برای نابودی کشور ایران، این دفاع کردن از این حکومت در شرایط کنونی اسمش این میهن دوستی نیست، این اسمش ناسیونالیسم بردگانه. همون کسانی که از نازی‌های آلمان دفاع میکردن، مگه اونا هم که احساس نمیکردن کشورشون تحت رسل حمله خارجی متفقینه و از هیتلر دفاع میکردن؟ آیا اون کار قابل دفاعه؟ که به نظر قابل دفاع نیست. جمهوری اسلامی حکومت قاصبه. ببین جمهوری اسلامی در 3 روز 98 آبان 98 1500 نفر رو کشت با سلاح سبک، جنگ شد 12 روز جنگ شد، F-35 F-15 F-16 به خاک ایران اومد، پدافند هوایی رو زده، گفته شده زیر 1000 نفر کشته شده. بخش بزرگی زیادی هم از این افراد طرفداران خود رژیم بودن. آیا این کسانی که الان اسرائیل حمله کرده به میهن، اون زمان چرا ساکت بودن، هیچی نگفتن؟ چرا اون زمان جلوی جمهوری اسلامی نیستن؟ اگر 1401 خیزشی بود چند برابر بزرگتر از 1401 و جمهوری اسلامی سردنگون شده بود، آیا این حمله انجام میشد؟ کسانی که اون موقع جلوی مردم ایستادن، سکوت کردن و به یک نوع از جمهوری اسلامی دفاع کردن و نیومدن از آلترناتیو جمهوری اسلامی دفاع بکنن و ساکت موندن در برابر جنایات رژیم، الان حرف از میهن میزنن. الان خامنه ای هم حرف از میهن میزنه، محمود کریمی هم حرف از میهن میزنه، چون که میتونن قدرتشون رو تداوم پیدا کنن، چون که میتونن مردم رو استثمار کنن، استعمار بکنن و تسلط داشته باشن روی مردم. این نوع میهن پرستی من اسمشو گذاشتم ناسیونالیسم بردگان و ما احتیاج به یک میهن پرستی آزادی خواهانه داریم که جمهوری اسلامی نفع جمهوری اسلامی سرآمدش باشه، نجات میهن مهمه.
آقای یوسفیانی، اونطور که من برداشت کردم آقای سوفیان مهر معتقده که حمایت شاهزاده رضا پهلوی از حمله به تأسیسات نظامی و برخی ساختارهای حاکمیتی جمهوری اسلامی فرصتی است برای تضعیف حکومت ایران و ایجاد بستر مناسب برای قیام مردمی. آیا شما هم حمله اخیر اسرائیل به ایران رو فرصتی مناسب در همین زمینه میدونید، یا به نظرتون تضعیف منافع ملی و وابستگی به آنچه قدرت‌های خارجی یا دشمن خارجی توصیف میشه ارزیابی میکنید؟
بله، صحبت ملی‌گرایی یک نکته است بسیار مهم و بنیادی که جناب سوفیان مهر به درستی اشاره کردن، که خود جمهوری اسلامی هم امروز داره نهایت کوشش خودشو میکنه که از بهره برداری کنه به گفته ایشون برای اینکه دکانی است. بله، این ما کاملا روشنه، ولی من به عنوان یک مشروطه خواه و با استوانه بر کارنامه سیاسی روشن خودم میتونم قاطعانه بگم که میهن پرستی رو من از خود شاهزاده الهام گرفتم که در 15 مهر 1359 و سرآغاز جنگ با صدام حسین، شاهزاده رضا پهلوی ایران را برتر از مخالفت شدید و بنیادی سیاسی خودشون از جمهوری اسلامی شناختند و در شرایطی که داغ اعدام‌های عمران ارتش شاهنشاهی هنوز در دل ایرانیان آن زمان زنده بود، شاهزاده خدمات خلبانی خودشون رو در دفاع ایران، زادگاهشون، داوطلب کردند. پس الهام از موضع خود شاهزاده این است که می شود در شرایط جنگی به جای ایستادن در کنار جنگ یا جمهوری اسلامی کنار ایران و دفاع از تمامیت ارضی آن ایستاد و مغایرت نمی کنه. البته با شرایط کنونی و کارنامه افتضاح جمهوری اسلامی و این بنیادگرایی و 46 سال حمله کردن و اعلام خواستار نابود کردن ممالک مختلف در منطقه خب مشخصه، ولی این مورد ملی گرایی رو نمی شود به همین راحتی نادیده گرفت و گفتش که موضوع سیاه و سفیده. ما ایرانیان ملت واقعا پرغرور و احساساتی هستیم در مورد ایران و نمیشه نادیده گرفت که بازی هایی که الان داره میشه خدای نکرده کارزارهای ما رو در بنبست بفرسته.
آقای صوفیا مهر، میدونیم که بسیاری از حامیان شاهزاده رضا پهلوی او رو به عنوان رهبری برای یک اپوزیسیون فراگیر و گسترده معرفی میکنند. به نظر شما آیا او تونسته حمایت گسترده‌ای رو در میان گروه‌های اپوزیسیون به دست بیاره، از جمله مشخصا جمهوری‌خواهان و فعالان مدنی در داخل ایران؟
ببینید اجازه بدید من یک سوء تفاهم برطرف کنم. شاهزاده رضا پهلوی از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران دفاع نکرده، حتی از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی هم دفاع نکرده. ایشون بارها و بارها گفته که راه حل نظامی نیست و دفاع از مردم ایران، حمایت حداکثر از مردم ایرانه. این با فکس ها جور در نمیاد که ما بگیم شاهزاده رضا پهلوی الان داره دفاع میکنه از این منتها. این کشور بعد از این جنگ آینده‌ای داره، بعد از جمهوری اسلامی آینده‌ای داره. اینو نمیشه،
ولی جنگ رو هم محکوم نکرد آقای صوفیا مهر، این حمله رو محکوم نکرد.
جنگ خامنه‌ای میگه نباید هم محکوم بکنه. جنگ خامنه‌ای رو ما نباید محکوم بکنیم، شاهزاده هم محکوم
ولی خب چون بر صورت
این جنگی که خامنه‌ای براش سال‌ها برنامه چیده و نباید محکوم بکنه. اگر محکوم بکنه به نظر عمر سیاسی شاهزاده رضا پهلوی تموم شده. این جنگ و سالها افرادی مثل ما تذکر داده بودن، یادآوری کردن که در افق دیده میشه. اینا میگفتن که ما هیچ اگه هیچی نداریم امنیت داریم. حالا مشخص اون چیزی که میگفتن اسمش امنیت، یه بمب ساعتی بود که صرفا مسئله زمان بود چه زمانی میترکید. چرا این بمب ساعتی که جمهوری اسلامی زیر پای تمامیت ارضی ایران کار گذاشته برای سالها به است نابودی اسرائیل، برای شاهزاده رضا پهلوی اسرائیل به این خاطر چیز بکنه؟
از این منظر میگم که شما از غیر نظامیان آقای صوفیا مهر در این حملات کشته شدند.
بله جنگ، چون که جمهوری اسلامی جنگ رو انداخته. وقتی حماس حمله میکنه 7 اکتبر اونجا هم غیر نظامی هم کشته میشن. ولی چرا این کارو میکنه؟ چرا هم ما که نمیتونیم اسرائیل محکوم بکنیم؟ چون این راست به استفاده میکنه. شما من به عنوان یک ایرانی اگه یک کشوری بیاد ساعت شما تو که پایتخت کشورش بزنه و بگه ایران باید نابود بشه، پرچم ایران رو زیر پا بذاره، رو مشکاش بنویسه ایران باید نابود بشه، من ایرانی به دولتم نمیگم برو این حکومت از کار بنداز به ضربه بزن. اگر که یک کشوری بیاد یک گروهی مثل حزب الله رو در مرز افغانستان، در مرز پاکستان با ایران قرار بده و اینها با هزاران موشک و اینا رو تجهیز بکنه، من ایرانی نمیگم که باید اون دولت حق داره برای امنیت من شهروند بره اونا رو نابود بکنه. شاهزاده گفته که ما بود که سال پیش سفر کرده، شاهزاده همین رو گفته ما با اسرائیل دشمنی نداریم. این دشمنی جمهوری اسلامی با اسرائیل دشمنی مردم ایران با مردم اسرائیل نیست. این همون موقع اگه این افرادی از درون خود اپوزیسیون همون موقع سفر شاهزاده رو محکوم کردن به دلیلی که اینا تا مغز و استخونشون یهودی ستیز و اسرائیلی ستیز هستن.
برای اینکه پاسخ سوالم رو بگیرم، حالا چقدر این اقدام شاهزاده میتونه متحد کنه گروه‌های مثل جمهوری خواهان و فعالان مدنی به ویژه در داخل ایران رو؟
افرادی دیگه که به یک شمعی رفتن پشت رژیم، این افراد رو نمیشه جذب کرد، چون که اینها خودشون رو شاخص میتونن در برابر شاهزاده رضا پهلوی. بنابراین شما اینا رو نمیتونید جمع بکنید. اون مدلی که در بستلا جوشتن شکست خود به همین خاطر بود. همه این افراد نه از لحاظ حقوقی بلکه از لحاظ حقیقی خودشون برابر میدونن با شاهزاده رضا پهلوی. در صورتی که اینا از لحاظ حقوقی برابر باشن، همه شهروند ایران برابرن، ولی این افراد از لحاظ حقیقی برابر نیستن با شاهزاده. اصولا در دموکراسی ها افراد سیاستمداران از لحاظ حقوقی صرفا برابرن، نه از لحاظ حقیقی. هر کسی که رأی بیشتری داره اون وزن سیاسی و اجتماعی بیشتری داره، اون وزن حقیقیش هم بیشتره. اون افرادی که میگن به اسم جامعه مدنی در ایران شناخته میشن، در صورتی که ما جامعه مدنی در ایران نداریم، این افراد اصولا خودشون مانع گذر به زنگای تاریخی به کمک جمهوری اسلامی میان. متاسفانه
آقای یوسفیانی، اگر ارجویی دارید به صحبت‌های آقای صوفیا مهر بفرمایید و سخن آخر رو هم از شما میشنویم.
موضوع اصلی به خصوص در این شرایط خیلی ساده است و آن گزینه بهترین راهبرد برای راه حل ملی که من اون رو نه در جنگ بلکه در صلح میبینم و پس از آن اون رو در آلترناتیو سازی در چارچوب یک کارزاری که تکثرگرا و پلورالیستیکه که اون ساختار باید با شرکت تمام نیروهای سیاسی حاضر در صحنه باشن. باز تاکید میکنم یک ملتی هستیم ما 90 میلیون با تجربه بسیار تلخ 46 ساله. ملت ایران فولاد آب دیده شدن و هر رنگی رو دیدن و به سادگی نمیشه گولشون زد. نتیجتا خود ملت ایران با قضاوت درست انتخاب خودشون رو خواهند کرد. از دید من در این وضعیت اهمیت شرکت تمام نیروهای سیاسی حاضر در صحنه خیلی خیلی مهمه. البته شاهزاده رضا پهلوی بدون شک جایگاه ویژه خودشون رو دارن، ولی در باور و تجربه من اینه که جایگاه و ارزش سیاسی ایشون در یک کارزار تکثرگرا چندین برابر جواب خواهد داد. در هر صورت این دیدگاه‌های مختلفی است که باید واقعا با گفتمان و ادبیات درست سیاسی پیگیری بشه و هیچ زمانی مهمتر الان نیستش که ما واقعا بتونیم با هماهنگی و همکاری یک سولوشنی رو برای گرفتاری مملکت خودمون ارائه بدیم.
بسیار ممنونم. به پایان این میزگرد رادیویی رسیدیم. از آقایان امین صوفیا مهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی، و مهرداد یوسفیانی، مشاور ارشد پیشین شاهزاده رضا پهلوی برای حضور در این برنامه سپاسگزاریم.
و اما همچنان با شما همراهیم با ایستگاه 19. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و برگردیم با یک گزارش پایانی در کنار شما خواهیم بود.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 10:30 دقیقه صبح امواج 12035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 دقیقه صبح تا 1:30 دقیقه بعد از ظهر امواج 13710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر تا ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر امواج 15720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر تا 8:30 دقیقه شب امواج 12035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 دقیقه شب تا 10:30 دقیقه شب امواج 9450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 دقیقه شب تا 2:30 دقیقه بامداد امواج 12035 کیلوهرتز. و از ساعت 2:30 دقیقه بامداد تا 7:30 دقیقه صبح امواج 9620 کیلوهرتز.
سازمان جهانی بهداشت خواستار افزایش 50% قیمت نوشیدنی‌های شیرین، الکلی و دخانیات شده. از ملینا خورشیدیان در پایان بشنویم.
سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواست با افزایش مالیات قیمت نوشیدنی‌های شیرین، نوشیدنی‌های الکلی و محصولات دخانی را طی 10 سال آینده 50% بالا ببرند تا هم درآمد بیشتری برای سلامت عمومی جمع‌آوری شود و هم مصرف این کالاها کاهش یابد. این درخواست که 3/35 نام گرفته 11 تیر ماه در کنفرانس مالی سازمان ملل در شهر سویا در اسپانیا معرفی شد و هدف آن جمع‌آوری 1 تریلیون دلار تا سال 2035 از محل مالیات‌های بهداشتی است. سازمان جهانی بهداشت میگوید مصرف نوشیدنی‌های شیرین، الکل و دخانیات با بیماری‌های مثل دیابت و برخی سرطان‌ها مرتبط است و در شرایطی که کمک‌های بین‌المللی توسعه‌ای کاهش یافته و بدهی دولت‌ها افزایش یافته است، درآمد حاصل از این مالیات‌ها می‌تواند برای تقویت نظام سلامت کشورها هزینه شود. تدروس اتهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت گفته است این مالیات ها به دولت ها کمک می کند تا خود را با واقعیت جدید وقف دهند و هزینه های سلامت را تامین کنند. به گفته گیرمو ساندوال، اقتصاددان سازمان جهانی بهداشت، این طرح می تواند به معنای افزایش قیمت یک محصول از 4 دلار فعلی به 10 دلار تا سال 2035 با در نظر گرفتن تورم در کشورهای با درآمد متوسط باشد. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، از سال 2012 تا 2022 حدود 140 کشور قیمت محصولات دخانی را از طریق افزایش مالیات به طور متوسط بیش از 50% افزایش دادند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که احتمال دارد پس از نهایی شدن تعریف غذاهای فرآوری شده، اعمال مالیات بر این دسته از غذاها نیز پیشنهاد شود، اما انتظار مقاومت از سوی صنایع مرتبط وجود دارد. طرح جدید با مخالفت برخی گروه‌های صنعتی روبرو شده است. کیت لوتمن، مدیر اجرایی شورای بین‌المللی انجمن‌های نوشیدنی گفت: شواهد یک دهه اخیر نشان می‌دهد که مالیات بر نوشیدنی‌های شیرین تاکنون در هیچ کشوری منجر به بهبود وضعیت سلامت یا کاهش چاقی نشده است. آماندا برگر، معاون علمی شورای نوشیدنی‌های الکلی موقت، نیز این طرح را گمراه کننده خوانده و گفته است که افزایش مالیات سوء مصرف الکل را کاهش نخواهد داد. روکو رنالدی، دبیر کل اتحادیه بین‌المللی غذا و نوشیدنی، با استقبال از تلاش‌های سازمان جهانی بهداشت برای تقویت نظام سلامت، هشدار داده است که نباید نوشیدنی‌های شیرین در کنار کالاهایی مثل دخانیات که ذاتاً مضر هستند قرار بگیرند. اما این طرح با حمایت بانک جهانی، بنیاد بلومبرگ و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی روبرو شده و قرار است از کشورهایی که برای اجرای آن تمایل دارند پشتیبانی شود.
شبتون خوش.